صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای تا و قادر مطلق و ای خدای بی همتا و بی نظیر، شکر و سپاست می کنیم و تو را که مقدس و عادل هستی می پرستیم و حمد و ثنایت می گوییم. استدعا داریم ای خدا در این لحظه ما را از کرم و بخشش و رحمت خود بهره مند ساز، زیرا که ما بندگان نالایق و محتاج تو هستیم. بگذار ای خداوند صدای تو را امروز در قلب و وجود خود بشنویم و با تسلیم شدن به اوامر مقدست طریق تو را پیروی کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب داوران، هفتمین قسمت از تورات مقدس. دوستان عزیز و یاران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا و پدر آسمانی همه ما انسان‌ها برای شما عزیزان آرزوی بینش و معرفت روحانی رو دارم و امیدوارم که فیض او امروز قلب‌های شما را مسرور سازه و لبریز از آرامی و اطمینان خدایی شوید. خدا را شکر می‌کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا به کلام مقدس و تورات مقدس توجه کنیم و از کلامش چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً اون را به صفحه 406 بکشایید تا درباره سه فصل آخر این کتاب، یعنی کتاب داوران که سخن از سیاه‌ترین روزهای تاریخ اسرائیل میکنه، تفکر و تعمق کرده و از خداوند بخواهیم که به وسیله کلامش در این ساعت با ما سخن بگوید. در ضمن میخوام از دوستان عزیزی که برای ما نامه می‌نویسند و با ما سخن دلشون رو در میان می‌گذارند و حتی شهادات خود را برای ما می‌فرستند صمیمانه تشکر کنم و خدمتتون عرض کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و امیدواریم که شما نامه‌ها و کتاب‌های ما رو نیز دریافت بدارید. بدونید که ما برای نامه‌های شما احترام زیادی قائل هستیم و برای ما بسیار عزیز هستند. در تاریخ ملت اسرائیل، یعنی ملتی که خدا آن را برگزید تا در جهان، آن هم جهان بت‌پرستی و شرک، نمونه کامل یکتاپرستی و قدوسیت و پاکی و مظهر عبادت وحدانیت باشد، دوره بسیار شرم آوری وجود دارد و که بهتر است بگوییم دوره سیاه تاریخ این مملکت. تورات مقدس آن را در کتاب داوران برای آیندگان به ثبت رسانیده است تا مردم جهان از آن درس عبرت بیاموزند، مخصوصاً کسانی که خدا را میخوان پیروی کنند و طالب خدا هستند و ادعای خدا پرستی رو میکنند. این دوره پس از مدتی بعد از مرگ یوشع نبی جانشین حضرت موسی آغاز میشود و تا زمان ظهور سموئیل نبی ادامه داره که در تاریخ به دوره داوران مسما میباشد و نشان میدهد که در این ایام مردمی که میبایستی یک تا پرست و در جهان نمونه باشند نه فقط یک تا پرستی را فراموش میکنند و از راه و طریق خدا برمیگردند، بلکه خود نیز بت پرست شده و هر کس هر آنچه که در نظرش پسند میآمد انجام میداد. دقت کنید، هر کس هر آنچه که در نظرش پسند میآمد انجام میداد، یعنی نه عفتی بود، نه شرافتی، نه قانونی، نه عدالتی و نه معیاری برای زندگی. آنها خدا را ترک کرده بودند و هر کس هر آنچه که در نظرش بود انجام میداد. این کلید درک تاریخ این ایام سیاه قوم بنی اسرائیل و به ما نشان میدهد که بشر اگر از اراده و خواست خدا دور باشه چه چیزهایی را انجام میده و اینکه چگونه میتونه با شرارتهای عظیم خود نابودی خودش رو فراهم کنه. و دوستان عزیزم، امروز نیز من و شما میتوانیم از این قسمت از تورات مقدس درسهای بسیار بسیار مهمی رو یاد بگیریم و خیلی راحت میتوانیم زمان خودمون رو، زندگی خودمون رو حتی با این دوره سیاه از تاریخ قوم بنی اسرائیل مقایسه کنیم و شگفتا که چقدر شباهت‌های زیادی رو میتوانیم در آن بیابیم. همونطوری که در فصل‌های گذشته دیدیم، سقوط مردم و دوری از خدا زمانی قوت گرفت که ریاکاری و تظاهر در مذهب به اوج خود رسیده بود و هر کسی سعی می‌کرد که با باز کردن مغازه‌های مذهبی دکان عقاید خود را توسعه داده و مردم را متوجه خود کنه و نه خدا. پروردگار یکتا با عطا کردن شریعت و فرامین مقدس خود امر می‌کند که مردم از بت‌پرستی به هر شکل و قیافه او باشه نه فقط خودداری ورزند، بلکه هیچ تمثالی را یا بتی را در سرزمینی که او برگزیده و در خانه‌هایی که تسلیم حق شدند نباید نگاه داشت. اما قوم بنی اسرائیل فریفته عقاید جماعت میشن، فریفته عقاید بت پرستان میشن، همسایه ها میشن و به قول معروف بر آنچه رسوا نشوند هم رنگ جماعت میشن. آنها عاشق بت پرستی میشن، زیرا در بت پرستی لذات جسم، خواهش های نفس و بی‌عفتی گناه محسوب نمیشد، چه بس آن را جزی از عبادت کرده بودند. و چون اسرائیلی ها حاضر نشدند خودداری و پرهیز نمایند، لذات جسم و شهوات آنها بر همه چیز غلبه میکنه، حتی بر عقاید و ایمان و کلام خدایی که به آن معتقد بودند. آنها خدا را ترک میکنند و مرتکب بدترین شرارت ها و گناهان میشن. خدا را ترک کرده بت پرست میشن و حتی بت ها را هم به خانه خود وارد میکنن و مطابق کلام خدا خود را تسلیم شهوات میکنن و حتی هم جنس بازی رو در میان خود تشویق و ترغیب میکنن و کسی نیست که به آنها بگوید اینها گناه است، زیرا همه آلوده میشون. کتاب مقدس وقتی که میخواد اوج ناپاکی و سیاهی مردمان زمان را آشکار کند میگوید در این زمان پادشاهی نبود و هر کس آنچه که دلش می‌خواست در نظرش پسند می‌آمد می‌کرد. در نتیجه ثمرات آن را هم می‌دیدند. در فصل 19 و 20 و 21 نمونه‌ای برای ما بیان شده است. می‌فرماید در آن ایام که پادشاهی در اسرائیل نبود، مردی لاوی در پشت کوهستان افرایم ساکن بود و او کنیزی از بیت لحم برای خود گرفته بود و کنیزش بر او زنا کرد، از نزد او به خانه پدرش در بیت لحم رفت و در آنجا مدت 4 ماه بماند. ببینید دوستان عزیز، این دعای نمونی از موقعیت زندگی فاسد قوم بنی اسرائیل رو برای ما آشکار میکنه و نشان میدهد که چگونه حتی زنان شوهردار به شوهر خود خیانت می‌کردند و کانون خانواده را به هم می‌ریختند. داستان این شخص که از طایفه لاویان بود در اینجا تمام نمی‌شود. ببینید لاویان از همون کسانی بودند که برگزیده شدند تا در مورد خدا یکتا در بین مردم اسرائیل تعلیم بدن، کلام شریعت را، تورات مقدس را برای مردم بازگو کنند. حالا این چنین شخصی کنیزی داشت، همسری داشت و این همسرش نسبت به او خیانت میکنه، یعنی میره با مرد دیگه هم بستر میشه و زنا میکنه و مطابق تورات میبایستی سنگسار میشد، ولی او میره نزد پدر مادرش اینجا زندگی میکنه و داستان در اینجا تمام نمیشود. از قرار معلوم این شخص لاوی زن خود را با اینکه به او خیانت کرده بود دوست میداشت، زیرا او پس از 4 ماه جدایی خودش به بیت لحم میره و به منزل پدرزن خود رفته و طالب بازگشت همسرش میشود. پدرزنش او را به گرمی میپذیرد و مدتی از او با روی خوش پذیرایی میکنه و بعد او همراه زنش که قبلا به او خیانت کرده بود به طرف منزلش برمیگردد. شب هنگام به خاطر مسافت دور به ناچار در شهر جبعه که متعلق به طایفه بنیامین بود وارد میشوند، اما کسی به آنها جایی نمیدهد. در کوچه های شهر آواره میگردند. در تاریکی شب پیرمردی متوجه این افراد غریب میشوند. آنان را به خانه خود دعوت میکنه تا شب را در آنجا به سر بیاورند. اما مردمان جبعه دور منزل این پیرمرد جمع میشن و از او میخواهند که این غریب را به آنها تحویل بدهد، زیرا قصد زنا را با او دارند. آنها به زور سرانجام همسر این مرد لاوی را میبرند و تمامی شب تا صبح با او بی اسمتی میکنند، او را بی اسمت میکنند و در طلوع فجر او را رها کردند و اون زن در وقت سپیده صبح به در خانه آن شخصی که شوهرش در آن بود افتاد. در وقت صبح آقایش برخواسته بیرون میاد تا برای خود بره و اینک کنیزش نزد در خانه افتاده و دستهایش برغستان بود. آن مرد برخواست به مکان خود رفت، به منزل خود رفت و چون به خانه رسید کاردی برداشت و کنیز خود را گرفته اعضای او را به 12 قطعه تقسیم کرد و آنها را در تمامی حدود اسرائیل فرستاد و هر که این را دید گفت از روزی که بنی اسرائیل از مصر بیرون آمدن تا امروز عملی مثل این کرده و دیده نشده است، پس در آن تأمل کنید و مشورت کرده حکم نمایید. میگوید درس اخلاق، درس زندگی از این عمل مرد یاد بگیرید. در این آیات میبینیم که طایفه بنیامین به جای اینکه مطابق تورات از برادران و قریبان پذیرایی کنند، نه فقط این قریب ها و برادران خود را دعوت خود نمی کنند به منزلشون، بلکه به زور همسر این مرد لاوی را گرفته و او را بارها و بارها بی عفت و بی عصمت می سازند و صبح زود او را رها می کنند. مرد لاوی نمی توانست این عمل را نادیده بگیرد. شرافت و عفت و مقام و آبروی او همه از بین رفته بود. پس وقتی به منزلش می رسد، بدن همسرش را که به او بارها بی‌عفتی شده بود به وسیله شمشیر به 12 قسمت تقسیم می کند و سپس هر قسمتی را به یکی از طایفه های قوم بنی اسرائیل می فرسته و موضوع بی‌عفتی و شرارتی که طایفه بنیامین کرده است را به همه طایفه های بنی اسرائیل بازگو می کند. این عمل آنچنان غیرت و روح و روان اسرائیلی ها را منقلب کرد که آتش عظیمی برپا نمود. بسیاری متوجه شدند که چه گناه عظیمی در اسرائیل رخ داده است. وقتی دانستند که طایفه بنیامین چه عمل شریرانه انجام دادند، همه با هم متحد میشن و در غیرت و خشم تصمیم گرفتن که طایفه بنیامین را به خاطر این اعمال وحشیانه و ظلم و ستم و بی‌عفتی تنبیه کنند. بر اثر گناه برادر بر علیه برادر قیام می کند. ببینید نتیجه گناه بود که سبب شد برادر بر علیه برادر قیام کند. آرزوی خدا این بود که آنها در صلح و صفا و در کنار هم در آرامش امنیت زندگی کنند، اما بر اثر گناهانی که کردند اکنون بر علیه هم قیام می کنند. به طوری که آیه 1 و 2 از فصل 20 اینطور می گوید: و جمیع بنی اسرائیل بیرون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان تا برشبه با اهل زمین جلعاد نزد خداوند در مصفه جمع شدند و سروران تمام قوم و جمیع اسباط اسرائیل یعنی 400,000 مرد شمشیر زن پیاده در جماعت قوم خدا حاضر بودند. یعنی از شمال تا جنوب قوم بنی اسرائیل همه اسرائیلی ها لشکر بزرگی رو درست می کنند. چرا؟ تا بر علیه قوم بنیامین که صاحب ارتش بسیار قوی نیز بود به جنگن. فراموش نکنید که قوم بنیامین یکی از طایفه های اسرائیل بود. برادر بر علیه برادر. چرا؟ چون مرتکب گناهان عظیمی شده بودند. مردان بنیامین چون به قدرت زورآوران خود متکی بودند، از این جمع آوری ارتش اسرائیل ترسی به خود را ندادند. در عوض در آیه 16 آمده است که آنها 700 نفر چپ دست داشتند که هر یک از آنها موی را به سنگ فلاخن می‌زدند و خطا نمی‌کردند. یعنی 700 نفر داشتند که فوق العاده در جنگ و شمشیرزنی مهارت کاملی داشتند. در تیراندازی کامل بودند. پس آنها با اعتماد به قدرت خودشون آماده جنگ نه بر علیه بت پرستان بلکه بر علیه برادران خود می‌شوند. ولی خداوند به یاری بقیه اسرائیلی ها می آید و اجازه می داد که بنیامین ها نتیجه اعمال و ثمرات گناهالود خود را بچشند. خدا به یاری اسرائیلی ها می آید و در نبرد سومی که به وقوع می پیوندد کلام خدا می فرماید که 18,000 نفر از طایفه بنیامین که جمیع ایشان مردان جنگی بودند افتادند و ایشان برگشته به سوی صحرا تا صخره رمون بگریختند و 5,000 نفر از ایشان را به سر راه‌ها هلاک کردند. پس در آن روز جمیع کسانی که از طایفه بنیامین کشته شدند 25,000 مرد شمشیر زن بودند که جمیع آنها مردان جنگی بودند. و مردان اسرائیل بر بنیامیان برگشته ایشان را به دم شمشیر کشتند، یعنی تمام اهل شهر و بهایم و هرچرا که یافتن و شهرهایشان را به آتش سوزانیدن و بدین وسیله طایفه بنیامینیان داوری شدن و پاداش اعمال شریرانه خود را یافتن. اما این داوری نه به وسیله غریبه ها بود بلکه به وسیله برادران خودشون. خدا اجازه داد، دقت کنید دوستان، خدا اجازه داد که آنها ثمرات اعمال بی‌عفتی و گناهان خود را بیابند. و دوستان اگر به گذشته آنان نگاه کنیم متوجه میشیم که بنیامینی‌ها آنقدر برای یهودا عزیز بودند که حاضر بودند جانشون رو فدای او کنند. اما حالا آنان تقریباً طایفه بنیامین رو نابود می‌کنند. چرا؟ چون بنیامین خدا را ترک کرده بود و هر آنچه دلشون میخواست میکردن. اما جنگ و کشتار طایفه بنیامیان اسرائیلی ها را با مشکل دیگه ای روبرو میکنه. با اون اینکه اسرائیلی ها قسم خوب میخورن که با طایفه بنیامینی ها اصلا معاوضت ننکنن. در نتیجه دختران باکره طایفه بنیامین امیدی به ازدواج نداشتن، زیرا اولا غالب مردان طایفه بنیامین به قتل رسیده بودن و در ثانی بقیه طایفه ها در حضور خدا قسم خورده بودند که با دختران طایفه بنیامین ازدواج نکنند. پس فصل 21 توضیح می‌دهد که چگونه آنها مسئله را حل می‌کنند و اینکه چه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند که همش نتیجه دوری بودن از خدا یکتا بود. و دوستان عزیز باید باز متذکر شوم که این قسمت از تاریخ اسرائیل در حقیقت از تاریک‌ترین ایام این قوم می باشه. نشون میده که ثمرات پیروی از خدا یا ترک کردن از خدا چه می باشه و آشکارا به ما می فهمونه که اگر خدا رو پیروی کنیم آن وقت چه چیزایی رو بایستی انتظارش رو داشته باشیم، ولی اگر از خدا دور شویم نبایستی تعجب کنیم وقتی که بلا و بدبختی و ظلم و قتل و غارت و فوش و بد و بیرو و بی‌عفتی و شرارت نصیب آدمی بشه. هر وقت انسان از خدا دور شده باشه، هر وقت که او راه و طریق خود را بر خواسته ها و اراده حق ترجیح داده باشه، مسلماً جز بلا و بدبختی و ظلم و فساد و شرارت چیزی دیگری نصیب آدمی نمیشه. و ای عزیزان، امروز هم همینطوره. دنیای ما امروز از آن جهت آلوده و فساد شده است که هر کسی هر چی دلش میخواد اگه بتونه انجام میدهد. هر کسی طالب ارضای خواسته های نفسانی خودشه. منطق انسانی بشر را اسیر خود ساخته و به جای اینکه خود را تسلیم خدا سازیم، به جای اینکه به خاطر پیروی از اراده حق مشکلات را تحمل کرده و پرهیز از هوا و هوس و غرور و خودخواهی کنیم، به جای اینکه خود را تسلیم خدا کنیم، با قول آیه 25 ما برعکس آن عمل می کنیم. یعنی هر کس آنچه در نظرش پسند آید می کند. مطلب دیگر این که این کتاب خیلی آشکارا و روشن به آن نشان می دهد که سرنوشت و ابدیت ما، دوباره بازی تکرار کنم، که در دست خود انسان است. بله دوستان عزیز، دقت کنید، سرنوشت و ابدیت ما انسان ها در دست خودمونه. و یا ما انسان ها هر کداممون سکان زندگی آیندمون رو در اختیار خود داریم و با نوع زندگی و طرز فکر و نوع ایمانی که داریم مسیر زندگی خودمون رو آشکار می کنیم. ببینید، این ما هستیم، این من و شما هستیم که با نوع زندگیمون، با نوع فکرمون، با نوع عملمون، با نوع ایمان و اعتقادمون خود را به طرف ملکوت خدا و یا به سوی آتش جهنم هدایت می کنیم. خدای یکتا به من و شما اراده بخشیده. ببینید دوستان، خدای یکتا به من و شما آزادی داده، حق انتخاب داده، دو راه رو در برابر من و شما قرار داده. راه اولی که راهیست به خدا منتهی می شود و راه دومی که راهیست دنیا که پر از بدبختی و فلاکت. حالا انتخاب دست شماست. یک را منتهی به خدا و یک را منتهی به ابدیت، ابدیت بدبختی. حالا خدا فرموده اگر از او پیروی کنیم، اگر سعادت ابدی رو، اگر برکات آسمانی رو از همین حالا دریافت کنیم، هر چقدر در این زندگی همراه با مشکلات جفاها باشیم، ولی حتی در سختی ها حضور رو خواهیم دید و در نتیجه حیات جاودانی رو هم به دست می آوریم. ولی اگر راه و خواسته خود را طی کنیم، ثمرات و بدبختی و نتیجه آن را خواهیم دید، همان گونه که در این 21 فصل از کتاب داوران شاهد آن بودیم. حضرت موسی نیز به قوم دو راه را نشان داد. از آنها التماس کرد که مبادا با پیروی از خواسته های خودتون شادی الهی و رحمت خدا را از خودتون دور کنید. اما آنها با آنکه قول دادند که همیشه از خدا پیروی کنند، زیر قولشون زدن، تسلیم هوا و هوس خودشون شدن. و دوستان عزیز، بایستی اعتراف کنم که من بارها شده قول دادم که همیشه از خدا پیروی کنم، ولی چه بسا از راه خدا دور شدم. من و شما هم امروز دست کمی از آنها نداریم. چرا؟ زیرا غالب اوقات اگرچه با صدای بلند نام خدا را میخوانیم و میگویم خدایا ما تسلیم تو هستیم، غلام تو هستیم، خاک تو هستیم، اما باطنن و در خفا خواسته ها و آرزوهای جسم خودمون رو انجام میدیم، گناه میکنیم و در حقیقت خودمون رو از نعمت و رحمت خدا محروم میسازیم. چرا؟ چون نمیتونیم خودمون رو از بدی ها حفظ کنیم، خودمون رو فریب میدیم. من و شما هم گناه میکنیم و خواسته های دل خودمون رو ارضا میکنیم. دوست عزیزم، دعوت کتاب مقدس را بشنو. انجیل یعنی مژده. بیا مژده آسمانی را بشنو که چه میگوید. میگه تا دیر نشده بیا با هم به درگاه خدا آمده و به نام عیسی مسیح مقدس، عیسی مسیح بیگناه، عیسی مسیح زنده طلب رحمت و بخشش کنیم. تا دیر نشده توبه کنیم. تا دیر نشده ردای مقدس مسیح رو بر خود بپوشانیم. تا دیر نشده از گناه و خواسته های خودمون دور بشیم و با تسلیم شدن به او فقط راه او را طی کنیم، حتی اگر لازم باشه که در این راه جفا ببینیم و یا عذاب بکشیم و یا حتی بمیریم و شهید بشیم. امروز دعوت عیسی مسیح از همه انسان هاست، از من و شماست، از همه کسان که احساس گناه می کنن. زیرا او آمد تا گناهکارانی را که مثل من و تو هستن نجات ببخشه. اتفاقا خود عیسی مسیح فرمود که من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به راستی هدایت کنم. پس بیایی برادر من، بیایی خواهر من، امروز روز نجات خودت باشه. بیا امروز را روز نجات خودت بکن و با دعوت کردن عیسی مسیح به قلب و وجود خودت، با دعا کردن به نام عیسی مسیح زنده، همین الان خواسته خود را تسلیم خدا کن و خواسته او را بپذیر و بخشش خدا را نصیب خودت کن. احتیاجی نداری که به زیارت بروید، احتیاجی نداری که حتی شمع نصب کنی، احتیاج نداری قربانی کنی. خیر، عیسی مسیح همه این کارهایی که لازمه که نجات بیابی برات کرده. او جان خودش رو فدای تو کرده، بار گناهان تو رو کشیده تا تو رو آزاد کنه. فقط تسلیم او شو، در جاپای او قدم بردار و از او پیروی کن. آن وقت برکت و نجات و شادی خدا را نصیب خود کرده ای. آری دوستان عزیز، حیات و مرگ در اختیار شماست. این شما هستید که با نوع زندگی و راهی که انتخاب میکنید سرنوشت ابدیت خودتون را انتخاب میکنید. و فراموش نکنید که در روز داوری این شما هستید که به خدا باید جواب بدهید، کسی دیگه نمیتونه برای تو شفاعت کند. حضرت سلیمان در رابطه با این موضوع نصیحت بسیار زیبا و درستی را برای من و شما داره که در فصل سوم از کتابش آمده است. میگوید: ای فرزند من، تعلیم مرا فراموش نکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد، زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامتی بر تو خواهد افزود. دقت کنید، زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. آنگاه نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهی یافت. دقت کنید دوستان عزیز چی میگوید؟ میفرماید به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما، یعنی تسلیم ارادی خدا شو و بر عقل خود تکیه مکن، یعنی راه و خواسته خودت رو پیروی نکن. و سپس میفرماید در همه راه های خود او را بشناس و او طریق تو را راست خواهد گردانید. خدا طریق تو را راست خواهد گردانید. و سپس می فرماید خیشتن را حکیم مپندار، در عوض از خدا بترس و از بدی اجتناب کن. حضرت سلیمان می فرماید راه اول را برگزین، یعنی راه خدا را، تا سرنوشت و حیات تو در نزد خداوند باشد. حالا دوست من، راستی شما در چه راهی هستید؟ در چه طریقی قدم برمی دارید؟ فراموش نکنید که عیسی مسیح زنده چه فرمود. او فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. راه حیات راه مسیح است. بیا او را در قلب خود دعوت کن، بپذیر و برای ما بنویسید که شما قلبتان را به مسیح داده اید، تا شما را در دعا بیاد بیاوریم و شما را در رشد در مسیحیت یاری بدهیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.